لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. عن علي بن الحسين عليه السلام: إلهي أمرني ما كان أمري بذلة في طاعتك. بحث ما در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه بود. امام سجاد علیه السلام در این 34 سالی که در مدینه بودن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون، غالبا از طریق دعا پیامشون و حرفشون رو به دنیا می رسوندن. راه دیگری هم نبود، چون فوق العاده شرایط برای امام سجاد سخت بوده، زمینه تبلیغ و ترویج مسائل نبوده است. به همین دلیل بهانه‌ای پیدا کردن از طریق این دعاها حرفاشونو به مردم بزنن. حتی من در روایت دیدم آقا گاهی بعد اذان صبح تو محراب کنار محراب پیغمبر با دو سه نفر خصوصی می نشست صحبت می کرد، همچین که هوا روشن می شد بلند می شدن، یعنی جلسه رو ادامه نمی دادن. تازه هر روزم که جلسه بود یه نفر از اینها آخر جلسه با صدای بلند قرآن می خواند، که مثلا یه کسی اگه بیرون متوجه بشه بگن جلسه قرائت قرآنه، نگن حدیث داره میگه امام، درس داره میگه امام. خیلی شرایط مدینه برای امام سجاد سنگین بود. دیگه از این سنگین‌تر که آقا کنار قبر پدرش امام حسین نمتونسته بیاد. یعنی شما تو تاریخ یه جایی پیدا کنید مثلا ایشون چند نفر رو آماده کرده باشه، زیارت آماده باشن، عزاداری گرفته باشه، مجلس گرفته باشه برای امام حسین، اصلا نمیشد. این چیزا نبود. ناشناس می آمد گاهی کوفه، ناشناس می رفت نجف که بیابان بود، نجف تو بیابان زیارتی می خواند و بر می گشت. خب این دعایی که ما داریم الان این شبا بحث میکنیم دعای بیستم صحیفه سجادی است، اسمش دعای مکارم الاخلاق. یک دوره مباحث اخلاقی تو این دعا امام سجاد مطرح کرده. من امشب این فرازشو میخوام بگم که خوب دقت کنید، خیلی فراز زیباییست. امام میفرماید: الهی ان کان عمری بذلتن فی طاعتک فامر. خب دعا از خدا عمر بخوایم یا نخوایم، یکی خدا بخواد عمرش طولانی بشه یا بخواد از دنیا بره فرق میکنه تا عمر چجور باشه، تا عمر چگونه باشه. میفرماید: خدایا اگه عمر من تو مسیر اطاعت توست طولانیش کن، چون هرچی طولانی بشه بیشتر بندگی میکنه. اگه عمر من چراگاه شیطانه فاذا کان مرتعا للشیطان، هر جور دلش بخواد توش مانور میده، فقبزنی عمر منو بگیر چون زودتر بمیرم راحتتر میشه. حجاج ابن یوسف ثقفی به یک کسی گفت دعا کن، گفت خدایا جون اینه بگیر. گفت این که گفتم دعا کن نفرین بود، گفت نه این خوب دعاییه، چون تو هر چی بمیری هم مردم راحت میشن، هم خودت گناهات کمتر میشه، کمتر عذاب میکنی، مردم هم از شرت راحت میشن. حالا ببینید حضرت چقدر زیبا میفرماید. حالا من یه مثال ساده تر بزنم. شما فرض کنید این بزغاله یا گوسفند یا این مثلا حیوانات که میبرن چرا، اینا رو دو جور میشه بهشون غذا بدی. یه وقت میان یه چیزی میبندن به دهانش، توبره چیزی غذا میرزن توش، اینا تو همین باید بخوره، یعنی جای دیگه نمیتونه. توی یه جایی درش بسته، آخرم براش درست کردن، سرش تو این آخر غذا میخوره. یه وقت نه، این بزغاله رو میان تو مزرعه رهاش میکنن. آقا یه مزرعه گندم، یه مزرعه کشاورزی، یه بزغاله رو توش رها میکنن. این وای نمیسته گوشه غذا بخوره که اینجا رو میشکنه، اونجا رو میشکنه، تو این شاخه میره رو یعنی تمام مزرعه رو از بین میبره. تمام مزرعه، مخصوصا بزغاله خصوصیتش اینه، یه جا وای نمیسته، تمام مزرعه رو از بین میبره. حالا امام سجاد عمر من و شما رو تشبیه کرده به اون مزرعه، شیطانم حالا به اون بزغاله. میگه اگه قرار شیطان تو عمر ما اینطور مانور بده، شیطان عمر رو بشه مزرعه، شیطان هم هر جور دلش میخواد توش مانور بده. خب این عمر از ما بگیره، خدا راحت تریم، برای اینکه به درد نمیخوره. اگر عمر من شد چراگاه شیطان، از زبونم هر وقت خاص استفاده کرد، از گوش مر وقت خاص استفاده کرد، یعنی مطیع او شدم. به قول قرآن میفرماید تنزل الشیاطین، شیطان مرتب به من پیام میده، اعضای منم مثل که فرمانبر خودم نیستن، فرمانبر شیطانه. اگه این تو چون هستن بعضی افراد اصلا یه کارهایی انجام میدن، یه گناهایی خودشونم ناراحت میشن، یه دلم نمیخواد ولی نمیدونم چه نیروی منو پایین فیلم میکشه، چه نیروی منو پایین معصیت میکشه، بعدش هم پشیمون میشم، غصه میخورم. ولی این کی میکشه؟ همون شیطانه. یعنی آدم خصوصیتش اینه، میتونه عمرش مزرعه شیطان بشه. به عبارت دیگر میتونه فرماندهی اختیاری بدن و شیطان دست خودش بگیره. قرآن هم میفرماد میتونه شیطان دست خودش بگیره. حالا پیام این کلام امام سجاد، برادران عزیز و جوانهای گرامی، پیام این کلام فرصت یابیه. یعنی مردم از عمرتون استفاده کنید. من گاهی تو سخنرانی میگم نگاه ما به فرصت سه جوره. سه جور میتونیم از عمر استفاده کنیم: یک، فرصت سوز، دو، فرصت طلب، سه، فرصت یاب. بعضیا فرصت سوزن، وقتا رو از بین میبرن، نمیگم معصیت هم میکنن ولی از بین میبرن، استفاده نمیکنن. جوانی، انرژی، توان، تو کربلا هم اینا زیاد داشتیم، آدمایی که امام حسین رو تنها گذاشتن، نه اینکه دشمن رو یاری کنن، گفتن آقا مطمئن باش ما ابن زیاد رو یاری نمیکنیم، مطمئن باش ما پیش عمر سعد نمیریم، ولی امام هم تنها گذاشتن، مثل عبیدالله حر جعفی. اینا رو میگن فرصت سوز. دوم فرصت طلب، اونایی که وقتشون رو در خدمت گناه میگیرن، مثل عمر سعد. سوم فرصت یاب، مثل حر ابن یزید ریایی. حر فرصت یاب بود، عمر سعد فرصت طلب بود، عبیدالله حر جعفی فرصت سوز بود. عبیدالله نیامد، فرصت رو سوزوند، بعد قصه میخورد، بعد اومد کربلا یه نگاهی کرد، گفت به نفسش، گفت فیالک حسرتن ما دمت حی، تا زنده قصه بخور، پسر فاطمه رو تنها گذاشت. اینا فرصت ها رو سوزوند. عمر سعد فرصت رو ازش استفاده کرد اما در جهت منفی، اینا رو میگن فرصت طلب. سوم فرصت یاب، یعنی از وقت استفاده کنه. قرآن میفرماید مردم وقتی میان سرای محشر، میدونه دیگه یکی از اسامی قیامت یوم الحسر است. 70 اسم تو قرآن برای قیامت آمده، با کلمه یوم هم شروع شده، 70 اسم، یکیش اینه یوم الحسره. همه حسرت میخورن. قرآن کریم میفرماید افراد وقتی میان صحرای محشر میگن که ربنا اخرجنا نعمل صالحا، حالا یا تو برزخ یا قیامت، ما رو برگردون، حالا فهمیدیم چه کار خوب ارزش داره. میگن اولم نعمر کن، ما بهت عمر ندادیم، دیگه این فرصت قابل بازگشت نیست، دیگه این فرصت قابل تدارک نیست. ولذا امام سجاد میگه الهی عمرنی، خدایی به من توفیق بده عمرم تو مسیر اطاعت باشه، چراگاه شیطان نشه، مسیری نشه برای استفاده شیطان. برادران عزیز، بذارید یه خورده بحث رو دستبندی شده تر بریم جلو. من 5 نکته میگم که اینا به درد عمر میخوره، خوب گوش بدید. 5 تا مطلب میگم اگر توجه کنید با تیتر، که اینها باعث میشه از عمر بهره‌بندی درست بشه. همه رو با حدیث میگم، از خودم نمیگم. خوب عنایت بفرمایید. مطلب اول، تدارک. تدارک یعنی چی؟ یعنی آقا عمرمون تا هر کجا رسیده که تموم شد. یکی 20، یکی 30، یکی 50. البته حدیث داریم آدم بین به اصطلاح تا 40 سالگی فرصتش فسحه داره، یعنی دایرش وسیع تره، ولی از 40 به بعد یه خورده مشکل تره. ناامیدی یعنی اصلاح مشکل تره. تا 40 چون این مقداری همچین سربالایی دیگه آدم داره اون جنبه اول، بخش اول عمر رو طی میکنه. لذا حافظم میگه شنیدم رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعین. تا 40 کسی بتونه خودش کنترل کنه بعدش راحت تر، برعکس اگه نتونه بعدش مشکله. ولذا 5 تا نکته که من میخوام عرض کنم، نکته اولش تدارک. آقا هر چی از عمر گذشته گذشته، خط بکش روش. فرمود ما مزا مزا، تقویم 84 تموم شد، 85 هم 50-60 روز دیگه تمام میشه، درست؟ بقیه رو فتدارک ما بقیه من عمرک، هرچی مونده رو استفاده کن. لا تقل، نگو قبلا چی شد فردا چی میشه. فرصت فعلی، اینو بهش میگن تدارک. ببین آقا کربلا که تموم شد 4 تا قیام شکل گرفت. حالا من به یکیش کار دارم، قیام توابین. توابین یعنی توبه کننده. تو کوفه، چون کوفیا برخلاف این که خیلی مشهور شده وفا نداشتن تو اینا، نه، اولا تعدادی در کربلا شهید شدن اینا کوفی بودن، خود حبیب ابن مظاهر اینا اهل کوفه. ثانیا به اصطلاح ترس شدید بوده تو کوفه، نمیذاشتن کسی به امام حسین بپیوند. کربلا که تمام شد، سلیمان ابن سرد از رهبران کوفه مردم رو جمع کرد، گفت پسر فاطمه کشته شد، مام نرفتیم یاریش کن. حالا یا ترسیدیم یا نداشتن. مردم کوفه، کار ما و شما مثل کار بنی اسرائیل که موسی رفت میقات عبادت کنه، قرار بود 30 روز بره دیگه، فاتممناها به 10، 10 رو اضافه شد، و الا قرار بود موسی 30 لیله 30 روز. قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، موسی هارون رو گذاشت جاش، قرار شد 30 روز بره، خدا 10 رو تمدید کرد دیگه، امتحانا خدا اینطوره دیگه. اینا سر 30 روز دیدن نعمت، گفتن لابد خبری نبوده، بوده پیغمبر نبوده. او سامری هم سوء استفاده کرد، گوساله درست کرد، مردم گوساله پرست شد. وقتی موسی برگشت دید این همه جمعیتی که موحد بودن، بعضی ها نوشتن 60,000 نفر، بعضی نوشتن 600,000 نفر، دور این گوساله دارن عبادت میکن. وقت این سلیمان به مردم کوفه گفت کار ما و شما مثل کار بنی اسرائیل، حضرت حسین رو رها کردیم رفتیم سراغ اینا. اینا رو تشبیه کرد به گوساله، ابا عبدالله رو تشبیه کرد به حضرت موسی بن عمران پیغمبر خود. گفت حالا چکار کنیم؟ توبو، باید توبه کنید جبران کنید. شمشیرا اومد بالا، گفتن ما آماده ایم، ما آماده ایم. گفت حرکت، لشکر حرکت داد. کربلا کنار قبر ابا عبدالله گریه کردن، شاید اولین زائرای قبر امام حسین اینا، اومدن گریه کردن با امام حسین، عهد بستن، رفتن قیام کردن. خب همشون هم کشته شدن، قیامشون موفق نبود، ولی به هر حال بلند شدن از جاش، تدارک کرد. در مدینه حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد که اومدن مدینه، حضرت زینب خیلی بعد کربلا زنده نبود، یک سال خورده. اینم تو مدینه شرایط زندگی سخت شد، حضرت از مدینه اومده بیرون، حالا یا مصر رفته یا شام. حضرت آیت الله مرعشی معتقد بودشون قبرش مصره، میگفت زینب به مصر. بعضی بزرگانم میگن نه ایشون رفت شام. هر دو قبرم درسته. بالاخره حضرت امیر علیه السلام زینب صغرا داشته، زینب کبرا داشته، حالا یکی از اینا زینب صغرا یکی کبرا، هر دو هم دختر امیرانه، هر دو هم برید هر کجا رفت زیارت قبول خدا میپذیره. ما حواسمون باید جمع باشه. خب بعضی ها این روزا میخوان حرف نو بزنن، همه چیز زیر سوال میبرن. حرف نو زدن با حرف تحقیقی زدن دو تاست. حالا یه کسی یه جایی پیداش، آقا این زیارت اینجاش اینطوره. بله آقا، ما زیارت عاشورا از امام صادقه، از امام باقره، سندم قابل اعتماده، سالهام خوانده شد. شما وقتی میخوای اولا این حرفا رو تو جمع مردم نباید زد، ثانیا باید دقت کرد. آقا مثلا بگیم زیارت عاشورا با این سند دو تا نقل داره. یک نقلش که توی مصباح المتهجد شیخ طوسی است، لعن اول و ثانی داره. یک نقلش که در کامل الزیاره ابن قولوی و کامل الزیاره قبل از نقل شیخ طوسی است، این لعن اول و ثانی نداره. تفاوتش همینه، ولی از اول تا آخر این دوتا زیارت عین هم، با این تفاوت که یکیش لعن اول و ثانی داره، یکیش نداره. حالا اونی که نداره، من غالبا تو این تابلوهایی که دیدم می‌نویسن اینو چاپ میکنن، خوبه برای دنیا که حساسیت نداشته باشن، چون خیلی الان حساسن رو زیارت عاشورا. نقل کامل و زیاره اینو نداره، اول و ثانی و ثالث نداره توش. یه چیز دیگه جایش داره که اون مشکلی هم نداره خونده بشه. اما نقل شیخ طوسی داره. الان این به اصطلاح مفاتیح نوین که حضرت آیت الله مکارم چاپ کردن، یعنی ایشون اومدن مفاتیح الجنان رو با یک بازنگری چاپ کردن و کار قشنگی هم هست و من میشناسم رفقایی که این کارو کردن، یه عده محقق نشستن تحقیق کردن این زیارت، این به اصطلاح مفاتیح الجنان رو زیر رو کردن یک بار دیگه با یک بازبینی از چه گذاشتن مفاتیح نوین. این اگه تو خونه داشته باشید شاید به اصطلاح بهتر بتونید بفهمید این دعاها از کیه، چون تمام سنداش رو آوردن. آقا این دعا از کیه؟ این دعا مثلا فرض کنید نسخه بدل داره، نسخه بدل نداره، تمامش رو تحقیق کردن اونجا متعرض شد. حالا یه مقداری عرض کردم حرف نوزنی خوبه، اما باید مستند باشه، دقیق باشه، حساب شده باشه. اینه که راجب اینو داشتم عرض میگم، حضرت زینب سلام الله علیها که بعد کربلا زیاد در قید حیات نبوده، مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین به خودشون اومدن گفتن عجب کاری واقع شد، یزید چه جنایتی کرد. عبدالله ابن حنظله، پسر حنظله قتیل الملائکه، باباش تو احد شهید شد. یه پسرم بیشتر نداشت، چونشون شب اول عروسیش رفت میدان، فردا صبح شهید شد. یه پسر خدا بهش داد، منتها خدا به خانومش دعا، پیغمبر به خانومش دعا کرد، فرمودن که خدا انشالله نسل این عبدالله رو بابرکت کنه. یه پسر خدا بهش داد، ولی 8 تا نوه پسری خدا بهش داد، یعنی عبدالله ابن حنظله 8 تا پسر داره. اینا تو مدینه قیام کردن و مروه رو انداختن بیرون و کنترل مدینه رو دست خودشون گرفتند و خلاصه از مدینه حکومت مستقل شد. البته یزید حمله کرد، قتل عام کرد، کشت، از دستشون گرفت مدینه رو. ولی میخوام بگم چند تا قیام بعد قیام کربلا شکل گرفته، توابین، قیام مدینه، قیام مختار. مختارم 2 سال بیشتر نبود سر قدرت، ولی خب بیشتر هدفش هم تو این بود که قاتلان امام حسین رو از بین ببره، موفق هم شد، در حد خودش موفق شد، منتها مصعب ابن زبیر قیام کرد و او رو کشت و دیگه نتونست بیش از 2 سال ادامه بده کوفه رو. خب اینا رو میگن تدارک، نبودن کربلا ولی بلند شدن تدارک کردن. من نمیخوام بگم کدوم نهضت درسته کدوم غلطه. برادران عزیز، جوانای گرامی، بحث ما امشب رو عمر، گفتیم 5 تا نکته میگیم. نکته اول تدارک، هر چی خطا بوده آدم تدارک کنه. نباید یأس و ناامیدی بر انسان عارض بشه. اسلام بن‌بستی به نام ناامیدی ندارد. درسته؟ شما بگو که خب آقا سوال این که خدای میگه تدارک کنید صد بار اگر توبه شکستی بازا، که آدم پررو میشه، جری میشه، میگه خب خدا که خودش توبه قبول میکنه. اگه خدا میگفت که اول گناهی که کردید دیگه التماس دعا خوش اومدی، آدم حواسو جمع میشه که گناه نکنه. ببین اگه یه معلم گفت که آقا ای ورقتو خراب کردی دوباره از امتحان میگیره، یا راننده این چیه راهنمای رانندگی ای یه بار خراب کردی دوباره میگیرم، سه باره میگیرم، آدم میگه خب وقت هست دیگه، این چند بار امتحان میگیره. اما ای که آقا همین امتحانه، قبول شدی شدی، نشدی خوش آمدی، هم مدرسه اخراج. آدم حواسشو جمع میکنه، اینی که خدای میگه توبه میپذیرم آدم جری میشه. جواب اینه که نه، اتفاقا اگر اینطور بود کسی توی مؤمنا دیگه باقی نمیموند، اصلا همه مردم از دایره ایمان حذف میشده. طرف میگفت خب ما که معصوم که نیستیم چه گناه نکنیم، بالاخره یک دوتا پیش میامد. وقتی یه گناه میکردیم میگفتیم خب خدا که دیگه راه نمیده، ما رو رد کرد، آبم که از سر گذشت، چه یه وجه چه ده وجه، ما که یکی کشتیم هزار تام روش، ما که یه گناه کردیم 500. وقت میدونید این توبه اگه نبود آدم جرأت ارتکاب گناهش زیاد میشد. اصلا توبه یک نوع در واقع ضریب اطمینانه برای اینکه آدم گناه رو انجام نده. اگه قرار بود بگه خب با هر گناهی مردم رو از در خونمون رد میکن، خب همه رد میشدن و همه میگفتن آقا ما که قرار جهنم بریم، پس بذار بهش بیارزه، بذار خیلی گناه کن. اما نه، حمید ابن قحطبه 60 سید رو کشته بود، 60 سید مارمزون داشت قضا میخورد. اون شخص گرفتم پیشش گفتم چرا قضا میخوری زهر مارمزون؟ گفت برای چی روزه بگیر؟ آدمی که اینقدر جنایت کرده دیگه چه فایده داره؟ میگه رفتم خدمت موسی بن جعفر، آقا فرمود من انقدری که از یأسش میترسم از گناهش نمیترسم. یأسش بدتره. حالا بالاخره تو روزه بگیر، توبه کن، دیه اینا رو بده، لااقل یه خورده بار گناهت کمتر میشه. نمیشه که انسان بگی آب از سر ما گذشت. این خیلی نکته ظریفیست برادران عزیز. از این پنج نکته ای که میخوام عرض کنم، اولیش تدارک، خب دوم اینا اصول هدایت، اصول استفاده از عمر. مطلب دوم جبران. ما یه توبه داریم یه جبران، کما این که تو پزشکی هم یه دارو داریم یک تقویت. کسی مثلا اگر سرماخوردگی داره، اگر سینش عفونت داره، دارو میخوره خوب میشه، بعد میگن آقا تقویت کن ضعفت هم جبران شه، دوران نقاهت. توبه این است که شما بگی خدایا تکرار نمیکنم، ولی هر گناهی بسته به خودش جبران داره. یک کسی اومد خدمت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله من دخترامو زنده به گور میکردم، خب حالا که مسلمون شدم دیگه توبه کردم این کارو انجام نمیده، ولی چه کنم اونا جبران بشه. فرمود برو مادرتو احترام کن. تحویل گرفتن مادر یعنی جبران این گناه. ببینید اون شخص اومد خدمت نبی مکرم اسلام، یا رسول الله من فلان خطا رو کردم میخوام جبران بشه. فرمود سجده هاتو طول بده. اگه یه کسی به نامحرم زیاد نگاه کرده، حالا کفارش این است که قرآن زیاد نگاه کنه، حرم بره، دعا بخونه. اگر یه کسی با این زبونش آبرو مردم ریخته، غیبت کرده، جبرانش اینه حالا خیرخواهی کنه، تعریف کنه، راست بگه. اگر یه کسی با گوشش موسیقی گوش داده، حالا موسیقی رو بذاره کنار، صوت قرآن گوش بده، نصیحت گوش بده، موعظه گوش بده. جبران اصل دومی است که در استفاده از عمر باید توجه بشه. ابو لبابه گناه کرد، راز پیغمبر رو تو جنگ افشا کرد، نباید این کارو میکرد. خودش فهمید دیگه پیش پیغمبر نیامد، مستقیم رفت مسجد مدینه خودشو بس به ستون. ستون توبه میگن همین دیگه، استوانه توبه. آه بس به ستون. خب حالا من خلاصه میکنم داستان رو. توبهش پذیرفته شد بعد از مدت، که الان هم شما میرید اونجا مستحب به دو رکعت نماز پای ستون توبه بخوان. توبهش پذیرفته شد. جبران غیر از توبه است. اومد عرض کرد یا رسول الله کل اموالمو در راه خدا میخوام بدم تا جبران اون گناهم بشه. توبم قبول شده ولی میخوام جبرانم بشه. آقا تو جبران احساساتی نشید، کل اموال تو بتشی بخوری خودت. تو جبران مثلا اگر یه کسی حالا یه وقت یه معصیتی هم میکرده میخواد اصلاح بشه، انقدر زیاد نره، تون نره که از دین زده بشه. فرمود نمیخواد کل اموال تو بده، یه سومشو بده جبرانش. یک سوم اموالشو در راه خدا داد. اینو میگن اصل جبران. این دو تا نکته. بحث ما چیه اونایی که دیر اومدی؟ بحث ما این فراز زیه دعای امام سجاده. الهی امرنی، میگه خدا عمر بم بده ولی به شرط اینکه این عمره در مسیر اطاعت باشه. اگر عمرم چراگا شیطونه، هر جور دلش میخواد توش مانور میده، امروز گوشم، فردا زبونم، پس فردا دهانم، هر جور دلش میخواد داره از من، بر گرده من سوار شده، شیطون داره منو میدونه، خدای من جونمو بگیر. برای اینکه در چی بمانم، هر چی برم جلو بدتر میشه. این دعای امام سجاده. الهی امرنی ماکان عمری بذلتن فیتاد. گفتیم چند تا نکته میخواییم بگیم که استفاده از عمر مفید باشه. یک، تدارک. دو، جبران. نکته سوم، دقت بفرمایید، نکته سوم در بحث استفاده از فرصت عبارت است از اهمیت به اهم و کنار گذاشتن غیر اهم. ببینید تو کارها اهم و مهم داری، تو کارها اهم و مهم. یه مثال ساده بزنم، آقا دست دادن به نامحرم حرام، بله. نگاه به نامحرم حرام، بله. جز صورت و دست که استثناست، نگاه کردن به نامحرم حرام. صورت و دستم که استثناست، نگاه شهوت آمیز نه، نگاه عادی است که آدم به پدرش مادرش نگاه میکنه، و الا نگاه شهوت آمیز به هر چی باشه، صورت مردم باشه حرام. به هر کسی، انسان یه مسابقه ورزشی هم نگاه میکنه شهوت آمیز نگاه کنه، این حرام. نگاهش ریبه و از روی شهوت حرام تو اسلام. حالا آقا دست زدن به نامحرم حرام، لمس نامحرم حرام. رفتیم یه جایی هیچ کسی نیست، آقام نامحرم، یه خانم افتاد تو آب داره غرق میشه، آدم وایسه بگه انا لله و انا الیه راجعون، حرام دست بزنم بدن، خدا رحمتت کنه. نه آقا، بپر تو آب، بلند کن بیار بیرون نامحرمو. این اهمه، جون اهمه، عدم لمس مهمه. مهم باید فدا بشه، اهم جلو بیفته. این همه جا اینطوره. اگر یک کسی روزه مهمه، روزه مهمه، اما حفظ جان اهمه. آقا همین حفظ جان اگه با روزه تعارض کرد، میگه محرم از روزه تو بخور، نمیخواد روزه بگیری. اهم و مهم معناش، البته اهم و مهم شخصی نیست، من خودم تفسیر کنم و میگم خب اینجا عروسی، اینجا مسجد، عروسی اهم و مهمه. نه، اهم و مهم تفسیر شخصی نداره، اهم و مهم تفسیر دینی داره. انسان تو زندگیش، امیر المؤمنین برادران عزیز، مخصوصا جوان ها، فرمود عمر برای یادگیری همه مطالب توسعه نداره. یعنی آدم نمیتونه همه چیزو بره همه کارو انجام بده. اهم و مهم کنه انسان. اینم یکی از نکاتی است که در استفاده از عمر باید مورد توجه قرار بگیره. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن کربلا. خب شخصیتی مثل خواجه ربی، ما یه زهاد داشتیم بهشون میگن زهاد سمانیه، 8 زاهد بودن، میگن زهاد سمانیه، یعنی زاهدای هشتگانه. 4 تاشون شیعن، 4 تاشون مال اهل سنت. شیعه هاشونه که خواجه ربیه که قبرش در مشهد، یکی هرم ابن حیانه، یکی اویسه. اینا در واقع شخصیت هایی بودن که در زمان ائمه مشغول عبادت بودن، خیلی هم سنگین عبادت میکردن. مثلا همین خواجه ربی یه شب تا صبح رکوع میرفت، میگفت امشب شب رکوعه، یه شب میگفت شب سجده است تا صبح سجده میکرد، یه شب میگفت شب قیامه تا صبح میستاد دعا میخوند. اصلا هر شبی رو به یک بخش عجیب عبادت میکردن، عبادت های کمرشکن. 20 سال یه حرف دنیایی نزد، 20 سال. یه بار یه رفیقش اومد به سر بزنه، گفت پدرت حالا چطور، مرده یا زنده؟ گفت دنیا رفت، خدا رحمتش کن. گفت دیدی من حرف دنیایی زدم، پرسیدم پدرت حالا چطوره؟ چون این حرف حرف دنیایی، پدرت حالا کلی توبه میکرد چرا یه کلمه حرف بزد. امام حسین هم که شهید شد بهش خبر دادن، گفت که بد کاری کردن، پسر پیغمبر رو به شهادت رسوند. بعد ناراحت شد، گفت چرا همین یه حرف هم زدن، یعنی اینقدر تو سیاست نمیخواست دخالت کنه به قول خودش. این ناقصه از نظر دین. ببینید دین یه انسان کامل میخواد، کسی که پسر رسول خدا آمده میدان، اینجا دیگه زهد و قار و عبادت و شب تا به صبح نه، اینا نیست. اینجا همه رو باید رها کرد اومد میدان. ما تو جنگ صفین آدمایی داشتیم مثل همین خواجه ربی، اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا منو معاف کنید، من با مسلمون نمی‌جنگم. خب سپاه معاویه هم علی‌الظاهر نماز می‌خوندن دیگه، اشهد ان لا اله الا الله میگفت. آدمایی داشتیم مثل سعد بن ابی وقاص، سعد پدر عمر سعد، این عمر سعد پدرش سعد بن ابی وقاص، حالا معروف هم شده، میگن حضرت امیر فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، هر که هرچی میخواد از من سوال کنه. این نشسته بود با منبر، گفت موهای صورت من چند تاست؟ حضرت فرمودن این که مسئله مهم نیست، علمش علمیست که نمیشه تحقیق کرد. من بگم 2000 تا تاره مو تو میتونی بشموری؟ بنده خودم گفت ستاره ها چند تاست؟ گفت 3 میلیارد. گفت راست میگی یا دروغ؟ و بر بشمور، اگه بیشتر کمتر بود بیا من محاکمه کن. و وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا، برو متر کن اگه اشتباه بود. حالا یه چیزایی من بگم موها صورت تو 4000 تا تار مو تو میتونی بری بشماری؟ این البته به نظر من این قصه مال سعد بن ابی وقاص نیست، چون سعد روشنتر از اینا بوده که از این جور سوالا بکنه. سعد بن ابی وقاص این احتمالاً پدر سنان هست، سنان، چون بعضی میگن پدر عمر سعد بوده. سعد بن ابی وقاص تو جنگ های مختلفی حضور داشته، خیلی هم پیغمبر رو یاری کرده، ولی تو صفین دچار تردید شد، گفت آقا یه شمشیر به من بده فقط کافر بکشه. آقا ما همچین شمشیری نداریم که شمشیر بدیم، شمشیر میکشه، به هر کی بزنی میکشه، همینقدر که امیرالمومنین اینجا وایساده کافیه دیگه، تو چه کار داری اون بر کیان؟ آقا میگه بگو چش علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حقم با علی. این دو تا مثال، یکی اویس به اسلام خواجه ربی، یکی هم سعد. اما اویس قرن، اویس قرن هم زاهده، از یمن را افتاد اومد خودشو رسون به صفین، انشاءالله خدا قسمت کنه که قبرش برید سوریه است. یه قبری هم تو مسیر ترکیه است به اسم اویس، اون درست نیست، ایشون تو سوریه دفنه در منطقه زنگ صفین. آقا اومد خدمت آقا، آقا فرمودن اویس پیغمبر خیلی دلش میخواست تو رو ببینه ولی نشد. عرض کرد یا امیرالمومنین منم دلم میخواست حضرت رو ببینه، اومدم یه بار مدینه، ولی به خاطر اینکه مادرش گفته بود زود برگشت، به احترام مادرش برگشت. حالا جوان یک نیمه شب میاد خانه میگه آقا کجا بودی؟ مادرش چه کار داری؟ اومد پیغمبر رو ببینه، به خاطر پیغمبر و رسول خدا، مادر گفته بود زود برگرد، وای نستاد مدینه، برگشت به این سرعت. اینطور احترام میکردن خانواده‌هاشونو. آقا اویس قرن اومد خدمت آقا، آقا اومدم با شما بیعت کنم. اویس چجور میخوای بیعت کنی؟ عرض کرد یا امیرالمومنین علا مهجت نفس، میخوام جونم رو فدا شما کنم. وایساد تو صفینم شهید شد کنار آقا امیرالمومنین. عمار یاسرم ببین آقا، در استفاده از عمر اهم و مهم. امیرالمومنین اینجاست، تو قار عبادت میکنی،
امام حسین آمده کربلا، تو دنبال شب تا صبح رکوع هستی، پسر رسول خداست. این مهم است که ما تشخیص بدیم آقا الان اهم چیه. من یه روایت دیدم یه شب تو رزمندگانم خوندم، خیلی عجیبه، برای خودم هم گاهی پیش اومده. این حدیث داریم هر کس از دنیا برای دینش هزینه کنه، یه وقت آدم مثلا میخواد کار دنیاش را بیفته یه چیزی از دینش میزنه، فرمود به همون اندازه معطل میشه تو دنیاش. من گاهی مثال میزنم، آقا میخوای بری نان بگیری، میخوای بری ماشین تعمیر کنی، نماز جماعت هم هست و 20 دقیقه نماز، میگی بریم زودتر تعمیرگاه ماشینمون زودتر درست شد. به اندازه همین 20 دقیقه که نماز جماعت میزنی یا همونجا یا یه ماشینت عیب بیشتر پیدا میکنه یا میکانیک سرش شلوغ معطل میشه. روایت داریم اگه از دین زدی برای اینکه به دنیا برسی، فرمودن به همون میزان تو دنیات معطل میشه. و این خیلی پیش اومده تو برای خیلی افراد. من یه خاطره خودم دارم، حالا انشاءالله دوستان حذفش میکنن از ذهن. یه وقتی رفتم نماز جمعه برای سخنرانی قبل از خطبه ها، خب چون خیلی زود رفته بودم، 11:30 رفته بودم دیگه، نماز و سخنرانی قبل از خطبه، حضرت آیت الله جوادی هم خطبه خواندن و بعدم مهمان بودم یه جایی، نماز جمعه رو خواند. گفتم دیگه عصر رو وای نمیستیم، مثلا بیایم به مهمانی برسیم. 11 اومدیم نماز جمعه، دیگه تقریبا یه رو دو بود، یه رو به دو بود. گفتم حالا دیگه نماز عصر رو نخونیم، یه جماعت کمتر بریم، به 10 دقیقه زودتر به این مهمانی برسیم. آمدیم بیرون، دیدیم یه ماشین جلوی ما پارک کرده، یه ماشین هم پشت سر. کیپ نشان به اون نشان، نماز تمام شد، همه مردم رفتن. شد 3 بعد از ظهر، ماشینم یکیش مال ارگانی بود که اونجا تو نماز جمعه دخیل بود. ساعت 3 آمد، خوشبخت بنده خدا ماشینشو برداشت، ما 3 از اونجا خلاصه مرخص شدیم. 4 رکعت نماز که شد 4 دقیقه، ما دیگه خلاصه وقت و جلو بندازی، 1 ساعت و خورده ای روزش معطل شد. اینه گاهی آدم میاد از دنیا کم کنه، از دین کم کنه، به دنیا بیشتر آدم معطل میشه. خب این 5 نکته ای که قول دادیم برای شما بدیم، یکی تدارک، یکی جبران. آقا تدارک کن، قبل و رها کن، هرچی مونده جبر تدارک. 2 علاوه بر توبه جبران. اینا نکاتی. 3 استفاده از اهم. 4 عبرت. تاریخ بخوانیم، عبرت گرفتن از سرنوشت دیگران. و 5 نکته‌ای که جمع کنم این بحثشون دیگه فردا شب نمیخوام در واقع ادامهش بدم، نکته 5 مسئله بفرمایید که منجر شدن به عمل صالح، یعنی استفاده از عمل عمر برای عمل صالح. اگر کسی اینها رو به کار برد، عمر میشه عمر مفید. لا تقل غدن او بعد غد، فردا پس فردا نکن، انکه به یومک، شما مال امروز دستی. این خیلی مهم است که انسان فرصتها رو دریابد، نه بسوزاند نه فرصت طلب باشد. خدایا به همه ما توفیق بهره‌وری صحیح و خوب از عمر و فرصتها رو عنایت بفرما. خب شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابو عبدالله، ما دلها رو روانه کنیم. 2-3 جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت. شب شام غریبان امام سجاد هم هست، طبیعتا این شبها متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت است. این شبها خاندان عصمت و طهارت در کوفه و بعضی نوشتن در زندان کوفه جایی داشتن. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، سفینه النجا و قرة عین النبی المصطفى، یا مظلوم یا ابا عبد الله، السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه وی خجل از تو فرات و الغمه، بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش که اصغرت خوابیده بود. در میان تمام مصائب ابا عبدالله، مصیبت تشنگیش ویژگی خاصی داره. زینب وقتی اومد تو قتلگاه، از میون همه مصیبت و دست روی مصیبت گذاشت، گفت داداشم برادرم به ابل اتشان حتی قضا، پدرم به قربانت با لب تشنه جان دادی. امام سجادم رو منبر شام وقتی خواد روزه بخانه، گفت مردم هر که منو نمیشناسه خودم رو معرفی میکنم، انا ابن العطشان به کربلا، مردم بابای منو با لب تشنه کشتن، مردم بابای منو با لب تشنه به شهادت رسوندن. کلمات دیگم فرمود اجازه بدید امشب روزه رو از امام سجاد بخونم. فرمود مردم شام هر که ما رو نمیشناسه، انا ابن العطشان به کربلا، من پدرم با لب تشنه شهید شد، من پسر اون کسیم که بدنش پایمال سم اسبان شد، من پسر اون کسیم که حتی یه پیراهن بر بدنش باقی نگذاشته. کاری کردن دیگه دختر بابا رو نشنا، خواهر برادر رو نشنا، مردم من پسر اون کسیم که سرش بالای نی، از این منزل به اون منزل، به نفسی خدودن فتراب تفرد، به نفسی جسومن بالعرای ترتی، لا حول ولا قبه الا بالله العلی العظیم. خدایا به عظمت ابا عبدالله و خاندانش توفیق بهره‌مندی صحیح از عمر، عاقبت به خیری به ما و جوانهای ما عنایت بفرما. خدایا مریضهای ما، مریضهای منظور این جمع شفا عنایت بفرما. خدایا موجبات شغل و تحصیل جوانهامونو فراهم بفرما. خدایا به مقربان درگاهت هر کسی در راه فساد جوانها، برای تهاجم جوانها، برای انحراف نسل جوان تلاش میکنه، تولید سیدی و تولید فیلم ناپسند و برنامه های نادرست میکنه، خدایا شرشون رو به خودشون برگرد. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا شب جمعه و شب زیارتی قبر ابا عبدالله، سلام ما، تسلیت ما، درود ما به پیشگاه آقامون حجت ابن الحسن ابلاغ بفرما. صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد از ما خاتمه اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تو که گفتی برمیگردی، چرا خلف وعده کردی؟ نکنه میخوای ما برام تو بیای؟ گفته بودی روز جمعه برمیگردی تو دوباره، گفته بودی روز جمعه برمیگردی تو دوباره. آقا تقویمای دنیا که هزار تا جمعه داره، که هزار